أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث بعدی که باید مطرح بشه در این باب، که بحث بسیار مهمی است و بیشتر مباحث کتاب هم ناظر به همین نکته است، عمده مباحث کتاب در همین بحث قبولی و عدم قبولی اعمال، که بحث مفصل و مبسوطی است. اگر این کامل توضیح داده بشه، اون قوانین حاکم بر این مطالبی که تو کتاب نقل شده فهمیده میشه. چون بعضی میگن خب واقعا یعنی مثلا ما این همه عمل بکنیم بعد یهو این شکلی باطل بشه، از بین بره، خراب بشه، تحویل یکی دیگه بدیم، این که دیگه اصلا آدم انگیزه پیدا نمیکنه. بالاخره دیگه از هر کسی پیش میاد یه دادی میزنه، یه دعوایی میکنه، عصبانی میشه، بخواد اینطور باشه که تا یه دادی زدیم هر چی بوده بپره، هر چی کربلا رفتیم و هر چی نمونم نماز و هر چی فلان، دیگه آدم کلا ناامید میشه. خب اینا بخاطر این که قوانین دست ما نیست و فکر میکنیم که مثلا قبولی اعمال و عدم قبولی اعمال اینجوریه که یهو میاد یه چیز میزنه کلا نابود میکنه، یا از اون ور مثلا یه چیزی میاد کلا همه اینا رو میبخشه. و اینا قوانینش و قواعدش باید دستمون بیاد. بذار این بحث رو که بحث عمیق و دقیقی است با هم پیش میبریم. از مطالب بزرگان خصوصا محمد علامه طباطبایی هم استفاده میکنیم و کامل که انشالله جا افتاد میایم ادامه کتاب رو میخونیم، ببینیم که مطالب کتاب که هر صفحه رفتم بابت یه گناهی اعمال اون صفحه حبط شد، از بین رفت، این قاعدش و فرمولش چی؟ خب ببینید، ما یه واژه‌ای داریم به اسم قبولی اعمال، عمل قبول بشه. اینجا میتونی بشه یه تکیه بدین، اذیت نشه، اینجا کمر درد میشه، یا بالا میشینی اون ستونه سرد نیست. خب تعبیر قبول رو ما تو قرآن زیاد داریم، چند باری این به کار رفته و یکی از مباحث اینه که اعمال ما قبول بشه. ما عمل رو انجام میدیم ولی معلوم نیست که عمل قبول میشه یا نمیشه. و نکته بسیار اساسی در این پرونده به اینه که انسان وقتی پروندهش رو بهش میدن تازه میفهمه که چه کارهایی از او قبول شده و چه کارهایی از او قبول نشده. خب قبول شدن قبول نشدن یعنی مثلا دل بخواهی، خدا خوشش میاد از بعضی چیزا، خوشش میاد به بعضی چیزا، اصطلاحا حال میکنه بعضی چیزا هم نه، خیلی خوشم نیومد. مثلا اینکه شما مثلا دو تا کارگر بردی بیاری تو خونه و اینا کار بکنن و آجر بندازن بالا، بعد آخرش بگی که از کار تو خیلی حال کردن با هم، یه تعدادم یه اندازم کار کردن، یه تیغه دیوار کشیده اونم یه تیغه دیوار کشیده، بعد بگیم که تو رو خیلی حال کردم خوشم اومد این 2 میلیون، تو رو اصلا خوشم نمیاد این 250,000 تومان. این مثلا معنای قبوله، کار اینو قبول کردی. خب این که این ظلمه که اگر قاعده و فرمول نداشته باشه و میزان نباشه، تطبیق نباشه، که بحث میزان و اینها جلسات قبل گفتیم، اگه اینها نباشه و بخوان ارزش گذاری بکنن و قبول بکنن، این میشه این ظلم. اون میزانه و اون شاخصه چیه؟ بر چه اساسی اون نظام ارزش سازی و معیار که بر اساس اون رتبه بندی میشه، ریت داده میشه، نمره میدن، عرض کنم که بارم گذاری میشه. اون نظام بارم گذاری الهی چیه که قبلا عرض کردیم ولوزنو یوم اذن الحق، حقه و بهره از حقیقت هر چقدر در یک عمل، چون ظواهر اعمال یکیه. بنده و شما هم الان جا نشستیم، همه نشستیم، فعل و عمل ما الان جا چیه؟ نشستن. مثلا حرف زدن، گوش کردن، خب همه داریم گوش میکنیم، ولی این گوش کردن ها متفاوت به حسب فهم ها، به حسب نیت ها، انگیزه ها. دو نفر پشتن اومدن اینجا، در اینجا که نه، مرو خدمت امام رضا علیه السلام، اینا گفتن که آقا جان ما هر دوتا با هم راه افتادیم از یه شهر، یه روز با هم یه جا هستیم، یه تعدادم هستیم، یعنی مثلا 5 روز هستیم و برمیگردیم. این نمازمون چه مدلیه؟ حضرت فهموندن که شما نمازت کامله، شما نمازت شکسته است. گفت که برای چی؟ ما همه چیمون مشترکه. حضرت فهموندن که شما نمازت شکسته است به خاطر اینکه برای دیدار من اومدی، مسافر به حساب می، اون یکی آقا نمازش کامله خاطر اینکه برای دیدار مأمون اومده، سفر حرامه، سفر معصیته و نمازش کامل میشه. خب یک فعله، تمام مختصات ظاهریش هم یکسانه، ولی یکیش عنوانش سفر مستحب و زیارت امام رضا علیه السلام است با چقدر اثر، یکی زیارت مأمونه با لعن الهی. میدونی که این که اصلا نماز شکسته نمیشه برای کسی که سفر حرام میره، تو روایت فهموندن که این مستحق هدیه از جانب خدا نیست. اینی که خدا نمازو شکسته میکنه در سفر هدیه است از جانب خدا به مسافره. این آدم انقدر پست، خدا میگه من به تو این هدیه رو نمیدم، به مسافر هدیه رو میدم که تو سفرش بالاخره به کارهای دیگهش برسه، به تو نه، باید نمازو کامل بخونه. یعنی از مصادیق لعن الهی است. اینو با یک صورت ظاهری مشترک، دو تا نیت، دو تا ملکوت کاملا متفاوت و متضاد، با چی میسنجن؟ با حق. اینجا الان امام رضا علیه السلام تطبیق دادن به حق، دیدن یه عمل کاملا مطابق حقه، یه عمل کاملا متضاد با حقه. یه عمل بهره داره، یه عمل قبول میشه، اونی که برای زیارت امام رضا اومده قبول شده، یه اثرش هم اینه که نماز شکسته شده، دعای امام رضا رو داره، برکات براش داره، دنیا، آخرت، او کلی ماجرا. یکی هیچ اثری، اثر مثبت و معنوی در ملکوت نورانی براش حاصل نمیشه، بلکه در ملکوت ناری براش اثر داره حاصل میشه. بعد فهمود که لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، رکون نکنید به ظالمین. رکون به معنی تمایل گفتن، تمایل به ظالمین نشون ندید. همینی که تمایل به ظالمین نشون بدی آتیش میگیرتت، چون آتیشه محصول سنخیتانی که جلسات قبل مطرح کردیم، او آتش با ذاتش عجین شده و همین که به او تمایل نشون میدی تو هم آتیش میگیری. جای دیگه فهمون من احب بقاء الظالمین، از امام کاظم علیه السلام که ایام شهادتشون هم هست، من احب بقاء الظالمین فهو منهم، به صفوان جمال فرموده. حضرت فهمونن ببین این پرونده، حضرت فهمونن همه کاراتو ما خوشمون میاد غیر از یک کار. حالا ببینید این قبولی و عدم قبولی، تطبیق، مطابقت، شاخص، نه همه توی روایت فهمیده میشه. صفوان جمال از اون شیعه های دو آتیشه، از اون دلواپسا بود، از اون حزب اللهی های بسیجی بی ترمزی که میرن با بی ترمزی به در خونه مردم اسید میزنن که ضد عفونی کنن، بی ترمز میرن شب تا صبح میشینن ماسک تولید میکنن، از اینا بود. ترمز ندارن اینا، افراطی، همش صبح تا شب دارن ماسک تولید میکنن، به زلزله زده ها، به سیل زده ها، همش اهل افراطن اینا. بعد خدمت شما عرض کنم که امام کاظم علیه السلام بهش فرمودن که ما از همه کارات خوشمون میاد غیر از یک کار. تعجب کرد، با چیه؟ از فهمونه این اکراء، کرایه دادن شطور به هارون. حالا خود حضرات گاهی تعبیر عجیب و غریب نمونده اینا به کار بردن. آقا یا امام رضا شما میگی شما این پاشده به خاطر زیارت مأمون اومده، شما خاطر چی پاشده این از مدینه اومدید؟ همین صورت اعمال آدم نگاه میکنه قاطی میکنه. خب شما هم که به خاطر مأمون پاشده اومدید، خب ظاهر قضیه اینه. هارون الرشید حضرت فرمودن تو شطور کرایه میدی من خوشم نمیاد. آقا من شطور کرایه میدم، شما که گاهی بهش میگین یا امیرالمومنین، این که بوده دیگه تو روایات. امام کاظم علیه السلام گاهی به هارون میگفتن یا امیرالمومنین، من شطور کرایه میدم بده، بعد شما یا امیرالمومنین میگید خوبه. این همین شاخص حقه. با صورت اعمال نگاه میکنیم میگیم خب این بدتره یا اون. اینا شاخص اینجا نیست، اون ور فهمیده میشه. یه وقت مثل موسی بن جعفری به هارون الرشید میگه یا امیرالمومنین و این خود خود عبودیت و نورانیت و قرب به حق تعالی است بدون هیچ حجابی، یه وقت مثل صفوان جمالی شطور کرایه میده پول میگیره، این حجابه، این ظلمت، این عقب افتادنه. گفت آقا چرا من شطور که کرایه میدم، اولا برای حج کرایه میدم، اینو که با شطورای من پاتایا که نمیره که، این دبی هم نمیره، جای دیگه هم نمیره، این باش میره حج، خودم باش نمیرم. اگه شما نگرانتون بینی که مثلا من پای مرکبش باشم و افسار این شطور رو بگیرم و چون دونم اینجوری باشه، اینم نیست، میدم بقیه، کاری هم به کارش ندارم. بالاخره تور مسافرتی داشت جناب صفوان جمال، جمال بود دیگه، شطوردار بود، از این آژانس‌های مسافرتی اینا داشت، بالاخره همه میان شطور میگیرن دیگه، میگیرن میرن میام تحویل میدن. حضرت فهمونن دوست داری هارون الرشید مکه که میره زنده بمونه برگرده بیاد پول تو رو باعث حساب کنه، کرایه تو حساب کنه؟ گفت بله آقا، کی که دوست داشته باشه. از فهم من احب بقا از ظالمین فهو من، هر کی دوست داشته باشه ظالم باقی بمونه این از ظالمینه، این سنخیت وجودی، حب بقا اینا رو داشته باشه جز ظالمی به حساب میاد. تو بعضی روایات داره که همین که دوست داری دست کنه تو کیسهش پولتو در بیاره بهت بده، به همین میزان زنده باشه، همین میزان علاقه به یک ظالم باعث میشه که سنخیت با او پیدا میکنی، اتصال با او پیدا میکنی و شاید با او محشور بشه، یعنی زمینه حشر با او برات فراهم شده، و همین میشه حجاب، و همین میشه بعد از ولی حق، از خدا، از اهل بیت، از این شاخصهای حق دور میشی. که بعد این میگه که من شطورا رفتم فروختم، هارون الرشید برای سال بعد میخواست حج بره، اومد فرستاد سمت ما و من گفتم شطورا ندارم، و من که میدونم کجا میخوره، تو موسی بن جعفر خط میگیری، من تو رو میشناسم. غرض این که عمل شاخص داره. خب الان این باعث میشه که حضرت همون کل پروندت خوبه به ما میرسه، این یکیش خوشمون نمیاد، این آسیب میزنه به اون مجموعه اعمالت، میانگین میگیرن دیگه، پرونده این شکلیه دیگه، مثل کارنامه ما میانگین گیریه، ممکنه شما ریاضیت 20 باشه ولی جغرافیا رو 8 شدی، آخر نتیجه محصول چیه؟ به ریاضیت که نگاه نمیکنن نمره بدن، ممکنه 4 واحدی هم باشه، ضریب 4 باشه. بعد اینجا اونی که ملاکه میانگینه، میگن مجموعه اینها کنار هم وقتی قرار گرفت شما معدلشو 16. آقا این ریاضی 20 سمو ببین، اون جغرافیت هم ببین، اون ورزشت هم ببین، اون انضباطت هم ببین، درست شد؟ تو اعمالی شکلیست، یعنی سطح گاهی یک عملی سطحش خیلی بالاست، عمل دیگری در اون پرونده میاد و در این شاکله اثری که میذاره، مجموع اینا اینه که عمل به خاطر اون میاد پایین، عمل هم میاد پایین، یعنی سطح عامل میاد پایین. این قبلا توضیح دادم، عمل از عامل جدا نیست، یکیه. هر چقدر عمل میره بالا، این هفت آسمانی که دیروز بحث کردیم، این عمل هرچقدر سطحش میره بالاتر، یعنی خدا عامل، نه اینکه عملش تو آسمون هفتمه. خودش کجاست؟ خودش هم تو آسمون هفتمه. عمل آسمون پنجمه، خودش هم تو آسمون پنجمه. این رتبه وجودی او رو نشون میده دیگه، مرتبه وجودیش آسمون پنجمه، آسمون هفتمه به اون مرتبه رسیده. با چی به اون رسیده؟ با عمل، با لحاظ کردن شاخصهای عمل. شاخصهای عمل مراعات شده، عمل ارتقا پیدا کرد. همین نماز دو رکعتی رو، نماز صبح و همه اولیاء خدا همینو میخونن. برای ورودش الله اکبر میگن، برای تموم شدنش هم السلام علیکم و رحمت الله میگن، امیرالمومنین هم همینو میخونن، آیه بهجت هم همینو میخوندن، ابوبکر بغدادی هم همینو میخون، ابن ملجم هم همینو میخون. سورت اعمال، حالا نمیدونم ابوبکر بغدادی مثلا با دست بسته اینا میخوند و اینا، صورتش یکم تفاوت داره، ابن ملجم ظاهرا با دست باز میخونده. اینا مسعود رجوی، بلکل مسعود رجوی هم این شکلی میخونده و خیلی های دیگه که بودن و هستن و رفتن. اینا صورت عمل در همه یکیه، ولی یکیش میشه نماز امیرالمومنین، یکی دیگه میشه نماز من. تفاوت ها به چیه؟ صورت عمل که یکسانه، حقیقت عمل و بهره عمل از حقیقت. این عمل چقدر بهره از حقیقت داره؟ می فرماید که جاهدو فی الله حق جهاده، یتلونه حق تلاوته. از این آیات زیاد داریم، بخونم یه چند تایشو براتون. اتقوا الله حق تقاته، دیگه جاهدو فی الله حق جهاده، وقدر الله حق قدره، فما رأوها حق رعایتها. اون نشون میده که مرحوم علامه تو المیزان همین مطرح میکنن که شاخص هر عملی حق اون عمله. جهاد یه حق جهاد داره، این دیگه اون تای جهاده، جهاد استاندارد، جهادی که ذره انگیزه غیر خدایی توش نباشه، کامل خدا مراعات بشه، ضوابط و قوانین الهی توش مراعات بشه، تمایل به کفار و مسامحه با کفار ذره‌ای توش نباشه، این میشه استاندارد جهاد. جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه خدا جهاد کنید به حق جهاد. حق جهاد اون جهاده، با اون مقایسه میکنن چقدر اون میشه میزانش، چقدر نداره، که حالا میشه بروزش کامل در امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت، که اینا میزان اعمالن، یعنی هر آنچه که اینا انجام دادن حق اون عمله. سخنرانی، حق سخنرانی اون سخنرانی امیرالمومنین، حق همسرداری، همسرداری امیرالمومنین، حق تربیت فرزند، تربیت فرزند امیرالمومنین و اهل بیت، حق اعتکاف، اعتکاف ایناست، حق جهاد، جهاد ایناست، حق حج، حج ایناست، حق روزه، روزه ایناست. این میشه شاخص استاندارد. بعد دیگه با این قیاس میکنه، هر چقدر که از این درش باشه، این میشه عمل حق و بالا میره به همون میزان، هر چقدر فاصله داشته باشه عمل دور میشه. خب و مجموعه رو هم میسنجن، یعنی یه وقت تک تک اعمال حساب میکنن، یه وقت هم میانگین گیری از کل اون عمل. حالا کل اون عمل یه پرونده پرونده روزانه بود، یه پرونده پرونده شبانه بود، یه پرونده پرونده هفتگی بود، یه پرونده ماهیانه بود، یه پرونده سالیانه بود، تو همه اینها میانگین گیری میشه. یه پرونده هم پرونده عمره و اول میانگین اون روزش چه مدلی است؟ اول روز، میانگین شب، میانگین هفته، میانگین ماه، میانگین سال، میانگین عمر. این مراتب حساب کشی است که بعضیش اولی که از دنیا میره، مقدار دیگه شب اول قبره، مقدار دیگه در قیامته، همجور رتبه بندی ها هی عمیق‌تر میشه، میانگین کلی گرفته میشه با همه جزئیات و ضوابط و اینا و لایه‌های عمیق‌تر و مخفی‌تر. خب حالا قبول اعمال به چه معنا میشه؟ عمل به میزانی که مناسبت داره، مطابقت با حق داره، اثری که برش باید بار بشه، یه عمل استاندارد، یه عمل استاندارد چقدر کار ازش میاد؟ آقا یه پنکه استاندارد، میگن این پنکه استاندارد اگه همه شاخصهایی که توی پنکه رعایت بشه، توی رعایت شده، مثلا 7 سال عمر میکنه، این میزان انرژی مصرف میکنه، این میزان باد تولید میکنه، چرخشش انقدره، فرسایش قطعاتش این مدلیه، این میشه استاندارد. اثری که باید برش بار بشه، میزان بادی که باید تولید کنه، خنکایی که باید داشته باشه و از این قبیل. اگه یک عملی، اگه چیزی استاندارد بود، متناسب با اون استانداردش آثاری داره دیگه، درست شد؟ به میزانی که از اون استاندارد دور میشه، از اون آثار هم دور میشه. نماز استاندارد اثرش چیه؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز اگه استاندارد باشه، اثرش اینه که از گناه دورت کنه. لذا پرسید آقا چه شکلی بفهمیم که عمل ما، نماز ما قبول میشه یا نه؟ اینو از تو سال طلوع جوادی هم زیاد میخوندن اینا بهتون. فرمود که به اعمالت نگاه کن بعد نماز، اگر نمازت باعث شده که دیگه تمایل به گناه نداری، گناه انجام نمیدی، معلوم شده که نمازت قبول شده، نمازت بالا رفته. اعمال دیگه، چون بدون که وعلم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، که تو بحثای نماز ما اون 10 جلسه اول بیشتر عمده مباحثمون حول همین روایت بود که روایت خیلی مهمی است. امیرالمومنین به ظاهرا محمد ابن ابی بکر می‌فرماید بدان که همه اعمال تابع نماز توست. امام همه اعمال نمازه، او اول میره، او فرمانده است، او ولایت داره. چطور الان اگه مثلا یه دولتی بخواد جایی بره، اول رئیس دولت میره بعد وزرا پشت سرش میان. اگه رئیس دولت راه دادن، وزرا هم راه میدن. آخه نمیشه که رئیس دولت اومده وایساده اردوغانو پشت در نگه داشتن 2 دقیقه تو کاخ کرملین، بعد مثلا وزیر داراییشو راه بدن، خود اردوغانو پشت نگه دارن، میشه معنا داره؟ اگه راه بدن، اول با کی راه بدن؟ اردوغانو، رئیس دولتو، بعد بقیه این نوچه موچه هاشو. اگه او راه پیدا نکنه، قطعا نوچه هاش هم راه پیدا نمیکنن. بدان که همه اعمال تابع صلات توست. امام اعمال تو چیه؟ نماز. نمازت بره بالا، بقیه اعمالم میبره بالا. خب علامت این که نماز تو قبول شده چیه؟ اگه نمازت رفته بالا، بقیه اعمالت هم باید بره بالا. بقیه اعمالت هم بره بالا، یعنی دیگه گناه نمی‌کنی. اگه اون رفته بالا، بقیه هم به خودش برده بالا. تو بقیه اعمالت غیر نمازت نگاه کن ببین اینا رفته بالا یا نه. معلوم شه که نمازت هم رفته بالا. این استدلال جالبی است. اگه نمازت رفته باشه بالا، اونا هم خوش برده بالا. بره بالا چه مدلی میشه؟ یا آسمون رفتی بالاتر دیگه، تمایلات رفته بالا. به خودت نگاه میکنی میبینی من آدم 2 هفته پیش 1 سال پیش نیستم. چقدر من پارسال اگه کسی با من اینجوری حرف میزد تیکه تیکش میکردم، الان اینجوری میگن که حسی نداره. من فکر رفتی بالا، غضبت رفته بالا، اخمت رفته بالا، شهوتت رفته بالا، نمازت پس رفته بالا، خودت پس رفتی بالا. هر چقدر که اثر عمل چیه؟ تنها عن الفحشاء والمنکر. اثر نماز استاندارد. یه نمازی اگه استاندارد باشه، تنها عن الفحشاء والمنکر میشه. قبولی نماز به چیه؟ قبولی نماز به اینه که نماز این اثر واقعی خودش رو بذاره. به هر میزان که این اثر رو میذاره، به همون میزان قبول شده. فحشاء و منکر هم که دایرش وسیعه. یه وقت گناه حاده، مثلا قتل، لواط، زنا، یه وقت میاد همجور گناه ها پایین تر، چون گناه ها مرتبه بندی داره. تو بحث جهاد با نفس توضیح مفصل دادیم اینها رو، مرتبه بندی گناهان و کبیره بودن و صغیره بودن و اینها. بعد میاد تا گناه های خفیف و تا دیگه گناهانی که گناه فقهی به حساب نمیاد، گناه فکری به حساب میاد، گناه معرفتی به حساب میاد. میگه استغفار و اولیاء خدا از معصیت این شکلی نیست، از توجه به غیر حق تعالی است. حالا هرچی صلات قوی تر میشه، چی میشه؟ اینا هم در رو کمتر میشه. حتی یه رابطه مستقیمی هم داره، هر چقدر که اینا خوب میشه، نمازش قوی تر میشه. یعنی هر چقدر مراقبش نسبت بقیه اعمالش خوبه، چون اعمال دیگه هول میدن نمازو. یه وقت نماز میکشه اینا رو میبره، یه وقت اعمال دیگه هول میدن نمازو. این رابطه دو طرفه است. تمام نماز، یه وقت نماز میره بالا، بقیه اعمال هم میبره خودش بالا. یه وقت بقیه اعمال رو کنترل میکنی، مراقبت میکنی، هل میدی اینا همه رو جلو. اینا که میرن جلو، اون نماز هم که جلوتر از همه ایناست، یه مرتبه میره بالا. این میشه نماز استاندارد و اثر استاندارد نماز استاندارد. اثر نماز استاندارد چیه؟ تنها عن الفحشاء والمنکر. قبولی نماز چی میشه؟ مترتب شدن این اثر. هر چقدر این اثر باشه معلوم شه که نماز قبول شد. پس قبول، قبول عمل به این معناست اثرش بار بشه. یه معنای دیگه هم اینه که در اون جایی که باید وارد بشه وارد بشه، تناسب داشته باشه. ببینید آقا الان بنده میگیم که منو دانشگاه MIT آمریکا قبول نکرد، دانشگاه شریف قبول نکرد. من رو دانشگاه شریف قبول نکرد یعنی چی؟ قبول و پذیرش به چه معناست؟ ها؟ الان منو دانشگاه شریف قبول میکنه؟ چرا قبول میکنه؟ شاید شد یا این فاطمی عزیز ما رو که دانشگاه امیرکبیر قبول کرده بوده، قبول کرد همونشون رفت. این که ایشون رفته امیرکبیر، برای چی امیرکبیر قبول کرد؟ شرایطش رو داشت، تناسب با اون فضا رو داشت، مقتضیاتش رو داشت، صلاحیتش رو داشت، امکاناتش رو داشت. همه ایناست دیگه، همه اینا توش هست. همه اینا رو سنجیدن در او، دیدن اینها را دارد به تناسب این دانشگاه که دانشگاه دوم کشوره، به تناسب اون دانشگاه که دانشگاه اول کشوره، به تناسب اون دانشگاه که دانشگاه اول دنیاست. ای قبولی ها هم شریف قبول میکنه، MIT قبول نمیکنه، درسته؟ هی میره درجهش بالاتر. من صلاحیت اینجا رو ندارم. حالا یه وقت از بد و ورود صلاحیت ندارم، این میشه عدم قبولی از رأس. از اول اصلا عمل من قبول نیست، عمل من اصلا تو عالم منعقد نمیشه. یه وقت اول قبول میشم میرم، بعدن کشف میشه عدم صلاحیت من، بعدن انجام میدهم کارهایی رو که دلالت داره بر عدم صلاحیت من. من چیکار میکنن؟ اخراج میکنن. اون اخراج رو تو آیات قرآن اسمش گذاشتن چی؟ اسمش بود؟ بگین. حبط، حبط عمل، احباط، حبط. این میشه حبط عمل. حبط عمل یعنی چی؟ یعنی شما دو ترم شریف خوندی، بعد دو ترم میبینن که درس که نمیخونی، پروژه که نمیاری، امتحانات هم که این شکلی، غیبتات هم که اون مدلی، هیچ تناسبی با این دانشگاه نداری. دو ترم خوندی هیچی گیرت نیومد از حضور در این دانشگاه، برو بیرون، برو گوجه بفروش. حالا گوجه فروختن حتی کار بدی نیستی، از توهین به حساب نه. یعنی به نسبت اینجا تناسب نداری، برو طلبه شو. آقا خوبه پشت نه به کسی داد ندی، برو طلبه شو. آره خودم پشت الان میگم که آب گوجه فروش ها تا این که ماجرات بله. آیه مشتری خدا رحمتش کنه، چون مثلا طلبایی که میدید صلاحیت ندارم، گفت تو برو گوجه بفروش، واسه چی اومدی حوزه؟ آره قرار از این که این میشه قبول عمل. حالا یه وقت خدا یک ذاتی را قبول میکنه، یک وقت یک عملی را قبول میکنه، یه وقت یک ذاتی در اون جایگاهی که باید قرار بگیرد صلاحیت دارد که قرار بگیرد، اینو خدا قبول میکنه. مثل حضرت مریم سلام الله علیها، سوره مبارکه آل عمران آیه 37، فتقبلها ربها بقبول حسن. مادر مریم، مریم به خدا سپرد، خدا متعال فرمود که رب مریم اینو تقبل کرد به یه قبول حسنی، یه قبول خیلی خوشگل. خدا خوشگل قبول کرد مریمو، تقبل کرد، خدا قبول کرد خود مریمو، ذات مریمو. و انبتها نباتا حسنا، اینو قبولش کرد. بعد او را مثل یک گیاه زیبا رویاند و کفلها زکریا، سپرد دست حضرت زکریا، که بعد دیگه ادامهش بفهمد که کل ما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقت زکریا می اومد در محراب میدید مریم مشغول عبادته، وجد عندها رزقا، میدید که یه رزقی کنارشه. قال یا مریم انا لک هذا، از کجا اومده برات؟ قالت هو من عند الله، گفت از عند الله اومده، این من عند ربهم یرزقون شده بود هست مریم، رزق من عند الله جا آفرین، مثل شهدا. با اینکه از مریم شهید هم نشد، هنوزم از دنیا نرفته، در دنیاست مرتبه شهدا رو داره، شهید شده، شاهد شده، به شهود حق تعالی رسیده، بی حجاب شده، رزقش رو هم مستقیم از خدا میگیره. حجاب نداره که رزقش رو از حجاب بدن، چون بی حجاب رزقش رو از خود خدا میگیره. همه رزقای ما از خود خداست، مشکل اینه که ما چون در حجابیم از حجاب میگیریم. شهید به شهود رسیده، از حجاب رد شده، و اینا همه رزقا رو خود خدا داره میده، همش من عند الله. عند ربهم یرزقون به این نیست که مثلا اگه ما پایین بودیم در رزق ما رو میده، رفتیم بالا خدا رزقمون رو میده. نازم الله که درم داره میده رزق تو، نونوایی هم داره میده، تنورم داره میده، زمینم داره میده، اینا خدا داره میده. از این اسباب و ظواهر و اینا که رد شدیم، ببینید زمین کاره، زمینی نیست، دری نیست، تنوری نیست، گندمی نیست، از خودش میگیری، به شهود رسیدی. حضرت مریم این شکلی شده بود، خدا او رو قبول کرد، او رو به شهود رسوند. جایگاه واقعی ما چیه؟ جایگاهی است که باید خدا رو بدون حجاب بپرستیم. ذات ما رو اگه خدا قبول کرد این شکلی میشه، در اون جایگاه، مثل اینکه دانشگاه شریف کسی رو قبول کرد، به اون جایگاه راه پیدا میکنه، وارد میشه، این میشه ذات او. عمل وقتی قبول میشه چیه؟ همینه، عملا هم در اون جایگاهی که باید باشه، اثری که باید داشته باشه، وقتی تو اون جایگاه نشست میشه قبول عمل، ننشست میشه عدم قبولی عمل. خب یکم در مورد قبولی عمل و عدم قبولی عمل با هم صحبت بکنیم. در آیات و روایات خیلی تعابیر فوق‌العاده‌ای داریم، و یکی از اون بحث‌های جالب همین بحث قبول عمل و عدم قبولی عمله، و استرس ما هم نسبت به مرگ و اینا این بخش باید باشه. مرگ خیلی شیرینه، کندن از این دنیا، رفتن از این دنیا خیلی اتفاق بزرگ و جذابی است. خب آقا ما باید از مرگ بترسیم یا نباید بترسیم؟ اگه منظورت رفتن از این دنیاست که ترس نداره، آدم باید احمق باشه که، جنین باید احمق باشه که از این که از عالم رحم در بیاد بره تو دنیا بترسه، دوست داشته باشه تا ابد تو همین رحم بمونه. خب پس ترس اولیاء خدا از مرگ چی بوده؟ من مطالعه بروجردی گریه میکردن خیلی اواخر اون، بهشون گفتن آقا شما مسجد اعظم رو زدی، شما مرجع تقلید، این همه مقلد داشتی، برای چی میترسی از مرگ؟ ایشون این روایت رو میخون، اخلص العمل فان الناقد بصیر، عمل رو خالص کن که اونی که میخواد نقد کنه عملو چشاش بازه، حواسش جمع، اونی که میخواد نمره بده مو رو از ماست میکشه بیرون، مور از ماست میکشه بیرون، نه یعنی خود سختگیری داره، یعنی همه جوانه رو بررسی میکنه، در عمل شما میخواد تطبیق بده، همه عمل شما با همه جوانه به حق سنجیده میشه، تطبیقش میده، میخواد نمره بدن دیگه، خوب بررسی میکنه یعنی استانداردار چقدر رعایت کرده توش. خب این اگه بخواد باشه عمل ما رو بخواد تطبیق بده، همین یه جمله بسه که عمل ما رو بخواد با عمل امیرالمومنین تطبیق بده، همین بسه، ببین بمیریم برای اینکه نماز ما رو با نماز امیرالمومنین میخوام بذارن، همین آدم تصور بکنه بس برای اینکه بمیره با همین که دو رکعت نماز همه نماز صبح ما رو بذارن که آره دو رکعت نماز صبح امیرالمومنین، تازه اونم مثلا خدا تخفیف بده میگه بگردین تو نمازای امیرالمومنین، اونی که از همه کمتر حضور قلب داشته اون رو بردارین بیارین مثلا، نه اونو میارن میذارن. خب من و آبا و اجدادم تا حضرت آدم با هم جمع بشیم یه سبحان الله امیرالمومنین نمیتونیم با هم بگیم، روحما رو هم همه نمازام یه سبحان الله امیرالمومنین نمیشه. ترس از مرگ، ترس از عدم قبولی خود و عدم قبولی اعماله، این اونیه که استرس داره برامون. نه ما، اهل بیت همینو داشتن. شما میبینید در قله ماجرا عاشورا اون صحنه است که از زینب سلام الله علیها صاحب این ایام میان کنار جسد مطهر حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه، بعد چی میشه؟ یه دعای از زینب چیه؟ اون قله خاصه بعد همه ماجراها. درخواست از زینب چیه؟ تقبل منا هذا القربان، این قربانی رو از ما قبول کن، قربانی رو از ما قبول کن. قبول شدنش خیلی مهمه. اثری که باید او در عالم بذاره بذاره، این میشه تقبل. اثری که یه قربانی داره بر این بار بشه، خب اون دیگه حق قربانی است. لذا هست ابراهیم وقتی میخواد قربانی کنه گفتن که نمیخواد، و فدیناهو به ذبح عظیم، که تو روایت فهمیدن ذبح عظیم ابو عبدالله، فدیه کردیم، جایگزین کردیم، به جای اینکه اسماعیل رو بکشیم یکی دیگر نسل تو رو، یه بچه دیگر تو میکشیم. او ذبح عظیمه، او اصل قربانی اوست. خب ما در عالم قربانی بالاتر از ابو عبدالله الحسین علیه السلام نداشتیم، بعد تازه او رو هم درخواست چی میکنن؟ اینکه قبول بشه این قربانی. قبولش خیلی مهمه. اثری که باید یه قربانی داشته باشه داشته باشه. خب حالا من و شما میریم قربانی میکنیم برای دفع بلا، حتی امام حسین هم قربانی که برای دفع بلا، دفع بلا از کل عالم، در تمام اعصار، در تمام تاریخ، در تمام ابعاد بلا. حالا خیلی توضیحات عرفانی اینجا هست، کلماتی که برخی عرفا گفتن خیلی لطیفه که نمیخوان واردش بشن، بحث میره سمت امام حسین و محرم میشیم. من گفته میکنم ما هم قربانی میکنیم دفع بلا. دفع بلا یعنی چی؟ یعنی فلان مریضم خوب بشه، که الان برای این ایامم هرچند خیلی گرونه، با این درآمد و با این وضعیت شاید کسی نشه، ولی همه با هم اگه جمع بشیم، نفر 2 تومن، 5 تومن، 10 تومن، 100 نفر جمع بشن، 200 نفر جمع بشن، قربانی بکنیم 50 تا 100 تا، این بلا از مملکت دور بشه. خیلی آقای بهجت به قربانی عنایت داشتن رضوان الله علیه، و خیلی قربانی آثار داره. ایشون هم فتنه شدهش فهمونن. من با قربانی و صدقه بخش مهم قبل من که آقای بهجت قبل ماجرای 88 از دنیا رفتن، فهمونن مسائلی در کشور پیش میاد که من با قربانی و صدقه بخششو حل کردم، بقیهشو خودتون حل باید بکنید. اینا هم خب فتنه است دیگه، فتنه است که هم سلامت مردم رو در تیر رس قرار داده، هم عقاید مردم رو، همشه اینا با قربانی حل میشه. خب گاهی قربانی هم میکنیم اثر نداره. چرا اثر نداره؟ چون عمل قبول نشده، عمل اونجایی که باید میرفته نرفته. عمل 10% قبول شده، 10% اثر گذار بوده. مثل که من پنکه ای رو بیارم اینجا که 10% کار بکنه. وقتی 10% کار میکنه یعنی چقدر؟ یعنی چی؟ یعنی 10% اثر میذاره. یه کولرگازی که باید دمای اینجا رو بکنه مثلا 18 درجه، 20 درجه، این کولرگازی در ایجاد دمای 20 درجه 10% خوب کار میکنه. اثرش چی میشه؟ اثرش اینه که در تولید 20 درجه هم 10% 20 درجه براد، یعنی 10% از کل ساعتها رو دمای 20 درجه داری. بقیه شو دیگه نداری. اگه این 100 ساعت کار بکنه 20 ساعت دمای 20 درجه داری. این میشه اثرش. اگه 2% باشه در 100 ساعت 2 ساعت دمای 20 درجه داری. معلومه دیگه، بحثا داره حل میشه انشالله. قبولی این به چه معناست؟ نه، خدا خوشش من میذاره تو جیبش، اثرشو برش بار میکنه. حالا یه بحث فوق‌العاده‌ای داریم، این که اینو میبره در ملکوت، در ملکوت دیگه آثار ملکوتیش دیگه، تو از این به بعد از آثار ملکوتی او بهره میبری. اینی که داشتی اینجا رو دیگه تقدیم کردی، گرفت ازت، دیگه آثار اینجایی نداره، برای آثار ملکوتی داره. تو ماجرای حضرت آدم و فرزندانش، حضرت حابیل و قابیل ملعون، اینا اومدن آقا قربانی کردن، قرار شد ببینن عمل کدومشون قبول میشه. سوره مبارکه مائده آیات 27-28 به بعد، سوره مبارکه مائده کلن سوره عجیبه، اینو بدون، آخرین سوره قرآن و سوره ولایت هم هست. خیلی سوره مائده سوره عجیب غریبی است که خیلی جای کار و گفتگو داره، و تمام مطالبی که فرمودن در این سوره مطالب رد اوله، یعنی در رأس مباحث و معارفه، چون ولایت هم خودش دیگه شاخصش مشخص، یعنی باز همه اعمال رو در چارچوب ولایت میسنجن که روایت چی میخونم انشالله قبولی همه اعمال با وسط ولایت، چون ولایت نقطه اتصال شما به عوالم بالاست. نماز داری که نمازت رأس اعمالت، این هیئت دولت رو داری، هیئت دولت تو کاخ اصلا نرفته، هیئت دولت دیدن که بره کاخ کرملین میشه پوتین، رفته مثلا کجا، موزه کجاست توی روسیه، موزه چی، موزه لوور رفته، موزه لوور درست شد، یا اصلا رفته یه جای دیگه، یا اصلا به اون دهلیز و اون کانال ورودی به عالم غیب وارد نشده، نقطه اتصال بالا به پایین ولی حق، عین سبب المتصل بین الارض و السما، کجا میگیم اینو؟ دای ندبه. امام زمان رو چی میدونیم؟ سبب متصل یعنی اتصال دهنده آسمان و زمین. مگه اثر اعمال ما تو آسمان نبود؟ عمل باید بره تو آسمون. کی زمین و آسمون رو به هم پیوند داده؟ امام زمان ولی حق. از کانال او عمل از زمین میاد میره تو آسمون. وقتی تو ولایت نداری، ولایت ولی حق رو نداری، عمل هم داری میاد میره جای دیگه، به جای که بره تو اون کانال. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله جواد حیدری که ازشون خاطراتی نقل کردیم، ایشون فهمود که اگر 50 سال دست تو روی دیوار خونه یکی بذاری در رو برود باز نمیکنه، ولی اگه 5 ثانیه دست تو رو زنگ خونه او بذاری در رو باز میکنه. کل دیوار دست بکش 200 سال، یه ثانیه اون زنگ رو دست بکش، خیلی مثال قشنگیست. اهل بیت زنگ در خونه خدا، ایشون میفهمن، بقیه دست رو بشن رو دیوار اثر نمیبینن. نقطه اتصال چیه؟ زنگه، ولایته، ولایت اینو به اون وصل میکنه، این ور دیوار رو به اون ور دیوار وصل میکنه که همون زنگه. 500 ساعت هم دست رو دیوار بذاریش اثری ازش نمیبینی، سنباده هم بکشی، سیریش هم بمالید، با کله هم بکوبونی، هیچی نمیشه. دست رو بر رو زنگ بذاری که اثرشو ببینی، این میشه ولایت. سوره مبارکه مائده سوره ولایت، و داره بحث داری میکنه که اعمال شما اگر ولایت درش نباشه قبول نمیشه، جامعه شما قبول حق نمیشه. ای آقا، ما جامعه هم قبول میشه پنپه، این فکر فقط روزه قبول میشه، انتخابات شما رو خدا باید قبول کنه، مسئولین شما رو هم خدا باید قبول کنه، خود شما رو خدا باید قبول کنه، فتقبل و رب باب قبولن حسن، اصلا خود شما رو خدا قبول کرده برای این کار. بعضی امت‌ها رو خدا برای برخی کارها قبول نکرده. این یه بحث مفصل و عجیب غریبیست، بحثای جامعه شناسی هم داره و بحثای فلسفه تاریخ داره. خدا بعضی ها رو برای بعضی کارها قبول نکرد. خدا 72 نفر رو برای اثری که قرار بود قربانی ابو عبدالله در عالم داشته باشه 72 نفر رو قبول کرد. خیلی های دیگه همون دوران بودن، محمد ابن حنفیه هم بود، عبدالله ابن جعفر هم بود، تلمه ابن عدی هم بود، خیلی های دیگه هم بودن، خدا اینها رو قبول نکرد برای این واقعه. خود او رو تو ماجرای سیاسی هم همینه، یک جامعه هم همینه. ما الان باید ببینیم خدا ما رو برای نصرت امام زمان قبول کرده یا نه، برای جامعه امام زمان بودن قبول کرده یا نه، برای اینکه بار امام زمان رو دوش ما بذاره قبول کرده یا نه. الان تو دوره کنکوری ما بچه‌ها، الان داریم کنکور میدیم، معلوم بشه قبول میشیم یا نمیشیم. البته طبعا توقع نداریم همه ملت قبول بشن، این که توقع مسخره است. اون جماعتی که خودشون رو مدعی میدونن، پای رکاب حق میدونن، زیارت عاشورا میخونن، اربعین میرن، مشکی میپوشن، به سر صورت میزنن، علی علی میگن، حسین حسین میگن، اینا دارن کنکور اصلی مال ایناست، بقیه هم به تبع اینا دارن امتحان پس میدن، به برخیشون اصلا امتحان پس نمیدن، چون خدا به اینا کار نداره. چون تو آیات هم داره که خدا اینا رو گذاشته روز برای قیامت و اینا رو اصلا مثل حیوانات به حساب میاره. ذرهم یاکلوا و یتمتعوا، ولشون رو بذار بچرن، سر کار من کار ندارم، من اصلا اینا امتحان نمیگیرم. امتحان برام کسیست که احتمال قبولیش میره، اونی که اصلا هیچ صلاحیتی نداره، که اصلا ازش امتحان هم نمیگه، یعنی صلاحیت امتحان هم نداره، یعنی از بنده الان کنکور MIT رو هم نمیگیرن، چه برسه میگه خود MIT بخوام رام بدم، تو اصلا هیچی ربطی نداره، میگه کنکورشو بدی، خود کنکور گرفتن هم بود از کسی میگه صلاحیت داشته باشه، درسته؟ این امت، این ملت 40 سال امتحان پس داده، این پالس رو فرستاده، خدایا ممکنه ما صلاحیت داشته باشیم بتونیم بار سنگین رو دوش بگیریم. میگه خیلی خوب، من یه کنکور ازت میگیرم، بیا پشت سر هم این سلسله متوالی این ابتلاعات رو پس بده ببینم چه کاره ای. اخلاصت رو، اعتقادت رو، استرارت رو، اینا همه رو داری نداری، چه مدلی، بعد ببینم بهت کار بسپارم نسپارم. میشه قبولی یک امت. حالا تو این سوره بحث قربانی حابیل و قابیل رو مطرح میکنه و قبول نشدن اینها. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَم، تلاوت کن بر اینها ماجرای دو تا پسر آدم بالحق، اینو به حق تلاوت کن، این تلاوت به حق. اذ قربا قربانن، این دوتا قربانی رو قربانی کردن. فتقبل من احدهما، از یکی از این دوتا قبول شد. ولم یتقبل من الاخر، از اون یکی قبول نشد. خب حالا میفهمیم قبول شد و قبول نشد یعنی چی. قبول شد یعنی چی؟ یکیشون اون قربانی و اثری که باید براش میداشت و داشت، یکی دیگه اون اثری که باید میداشت و نداشت. قال لاقتلنک، این حسودیش دید پیش درگاه الهی اعتنا و اعتباری نداره، خدا به این محل نمیذاره، گفت میگیرم میکشمت. خب حضرت حابیل چی جواب داد علیه السلام؟ اول شهید کره زمین، شهید ترور هم اولی جا حابیلیان که میگن همینه بده. ایشون چی جواب داد؟ خیلی جالبه که قرآن حرفای حابیل رو تایید کرده، این از در عظمت ایشون همینقدر بس که هر آنچه که حابیل گفت و خدا در قرآن پذیرفته، با عنوان شاخص داره میگه، این خیلی رتبه بلندیست دار. شما یه جور حرف بزنید که خدا از شما نقل قول کنه. شما فرض کن من یه چیزایی بگم رهبر انقلاب از من نقل قول کنه، بیا تو سخنرانی بگه به قول آقای فلانی مطلب اینجوریه، خیلی عظمت برای آدم. حالا یکی چیز بگه خدا نقل قول کنه، بگه به قول حابیل انما یتقبل الله من المتقین، خیلی عظمته. گاهی خدا میگه برای اینکه بکوبونه تو سر یکی، یا حرف از سر پستی یکیه، اینا گفتن ما میگیریم مثلا نابودت میکنیم، از زمینمون بیرونت میکنیم، مثلا این کفار حرفا کی زدن، اینا رو نقل قول میکنه، نه از باب اعتنای به او حرف، از باب اینکه میخواد تو سرش بزن. ولی بعضی انقدر عظمت داره حرف درسته، خدا مثل لقمان، لقمان پیغمبر نبود ولی یک سوره به نام اوست و یک سوره معارف اوست، معارفی که او عرضه کرده بر بشریت. این چه استاندارد، چقدر اون آدم استاندارده که خدا اومده حرفای او رو به عنوان حرف استاندارد مطرح کرد، چقدر اون آدم حقه. بعد فهمو سلمان لقمان و امت منه، این چقدر قشنگه. خب هارون چی، حابیل چی فرمود؟ فهمود که خدا فقط از متقین قبول میکنه. فرمول ببینید یعنی چی از متقین قبول میکنه؟ قبول عمل فقط از متقین. الان آقا جان من و شما اصلا استاندارد یعنی چی؟ میگه اگه این کولر استاندارد باشه اثری که باید داشته باشه رو داره. یعنی استاندارد یعنی چی؟ خود کولر که خودش استاندارد نکرده که، یعنی اونی که اینو درست کرده اگر استانداردها را چی کرده باشه؟ رعایت کرده باشد، این میشود استاندارد، اثر استاندارد هم برش بار میشود. رعایت استانداردها معناش تو قرآن چیه؟ تقوا. تقوا اثرش چیه؟ قبول. تقوا یعنی رعایت استانداردها، این میشه تقوا. آقا یه ارتباط استاندارد با بچه چیه؟ یه ارتباط استاندارد با نامحرم چیه؟ این میشه تقوای با نامحرم. استانداردش اینه که آدم با نامحرم چه شکلی حرف بزنه، استانداردش اینه که چه شکلی نگاه بکنه، استانداردش اینه که چه شکلی تقاضا بکنه. پس الوهن من وراء الحجاب، میگه از اونها اگه چیزی میکنه پشت حجاب بگیر، تو پیوی نرو. فسر اونها نمین برای حجاب، امروزش میشه که تو پیوی نرو، از برای حجاب باشه، ایمیل بفرست، ایمیل من برای حجاب میشه، درسته؟ ارتباط مستقیم نیست، پشت پرده است. چه قشنگه اینا استانداردش، رابطه با نامحرم مستقیم، روبرو، رو در رو، بی پرده نباید باشه. اگه بی پرده بود میشه بی تقوایی. بعد این بی‌تقوایی سرایت میکنه به کل عملت، سطح کل عملتو میاره پایین، مانع قبولی عمل میشود. یعنی خودت از جایگاه استاندارد دور کردی، اعمالت هم دیگه اون جایگاه استاندارد رو نخواهد داشت، چون خودت استاندارد نیستی، خودت با تقوا نیست. عمل میره بالا، چی میبرتش بالا؟ یناله تقوا منکم، تو سوره مبارکه 8 توضیح دادیم اینو. اونی که بالا میره تقواست. جالبه، فرمود من از شما قربانی نمیخوام. لن ینال الله لحومها ولا لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، به خدا نمیرسد خون این و گوشت این قربانی های شما. این که گفته روز عید قربان در منا قربانی کن، یعنی خدا محتاج این گاوگوسفنده شما بود؟ گاوگوسفندتون به خدا میرسه؟ نه. چی به خدا میرسه؟ یناله تقوا منکم. اونی که بالا میره گاو و گوسفند و اینا نیست که مثلا یه گاوی داره میره بالا، یه گاوی داره پرواز میکنه، این گاوش قبول شد، تقواش داره میره بالا. تقوا میره بالا یعنی چی؟ استاندارده، به تناسب استاندارده و با ساختار وجودی عالم. اگه کسی استاندارد بود، استانداردهای لازم برای حضور در MIT را داشت، میبرنش بالا. اون بالا رفتن یعنی میره بالا. بالاترین دانشگاه دنیا کجاست؟ MIT. حالا سوتی که نمیدم، شما ساکتی، من رسام شما دارم میگم. مهندس مملکت نشسته اینجا. خب این استانداردشه. جالب که ایشون اساس حسن زن به من داره قبول میکنه، میگه تو میگی لاو درسته دیگه. بعد الان میره بیرون میشه سوتی و دیگه دست میگیرم ملت. خب MIT اولین دانشگاه دنیا، حالا احتمالا اولین دانشگاه است، شما یه سرچی بزن احتیاطا اینجا تا از بحث خارج بشی. یکی از برتری، نه به نظرم اولینه، MIT باید اولین باشه. حالا یه سرچی بزنید ببینید، ان شاء الله که اولیش باشه. نباشم سعی میکنیم برادران عزیز آمریکاییمونو به نسبه برسونیم ان شاء الله. حالا که دانشگاه ما تعطیله، ما که همجوری میریم پایین فعلا. اولش کالج لندنه؟ اوه، MIT چندومه؟ اصلا هست تو اینا یا نیست؟ این فکر کنم یه گرید دیگر داری شما حساب میکنید. تو فناوری دیگه، بله. خب الان MIT تو فناوری اوله دیگه.
مثلا دانشگاه خودم که تقسیم بندی میشه، جامعه باشه، صنعتی باشه،
پزشکی باشه. آره. یه جهت صنعتی و فناوری و اینا دانشگاه اول دنیا MIT. بله آقا درسته؟ خب حل الحمدلله. هاروارد ولی از جهت جامعه هاروارده؟ کالج لندنه. خیلی خوب. پس آقا جان بالاترین، الان بالاترین یعنی چی؟ بالاترین یعنی مثلا در ارتفاع 5334 متر دانشگاه MIT، دانشگاه شریف در ارتفاع 1300 متر میره بالا. میره بالا، بالاش این شکلیه؟ رفعت این مدلی نیست، رفعت وجودیه، مرتبت ارزشیه. میفهمد که فی بیوتن اذن الله ان ترفع، یه سری خونه هاست خدا اجازه داد اینا بیان بالا. یعنی چه؟ خونه اهل بیت، حرم اهل بیت که فرمود رو بفهمون، حرم اهل بیت این شکلیه. الان مثلا یعنی حرم امام رضا بالاست، نه دور حرم برو، تنها چیزی که بالا نیست اتفاقا حرم امام رضا است، دیده نمیشه حرم امام رضا. از خونه ما که فاصله نداره از اینجا تا حرم امام رضا که چند متر آقا از اینجا تا حرم؟ حالا چند متر میشه؟ مثلا 1 کیلومتر، 1000 متر از اینجا، نمیشه حرم رو دید. خب همه چی دوره حرم بالاتره دیگه، ملای حرم امام رضا که بالاست، این نیستش که بالای ارتفاع اینجوریه. رفعتش رفعت چیه؟ وجودیست، مرتبه او بالاتره، ارزش وجودی او بالاتره. عمل بالا میره، باز بالا پایین قاطی نکنیم تو ذهنمون که این بالا میره یعنی صورت بالا رفتن، اینا صورته، حقیقت بالا پایین نداره، حقیقت مرتبه وجودیست. دانشگاه MIT ممکنه سطح ارتفاعش از امیرکبیر هم پایین تر باشه، ولی مرتبهش بالاتره. قد امیرالمومنین از متوسط پایین تر بود، ولی مرتبه او چی؟ مثلا بعد فکر می‌کنم مثلا امیر المومنین ارزش به قد بلندش میگه ناراحت یک بار منبرش تو فوش میداد مرو فلان فلان شده تو امیر المومنین کجا قدش کوتاه بود بابا این روایت نه اون که من قبول دارم بلند بوده اصلا نمیتونه زیر بار بره چون بلند کوتاهی مثلاش ارزشی بلند کوتاهی مادی مثلا بره اونجا ببینه امیر المومنین قدش من کوتاه‌تر تو علی نیستی من نمیتونم من تو رو به من علی بودن نمیتونم قبول کنم همینه دیگه فهم وقتی نیست اینجوری میشه بله برتری اونها به همون مقام قدسیشون بوده نه اینکه مثلا خدمت شما عرض کنم که آلن دلون بوده جذابیت داشتن ولی نه اون شاخصهای جذابیت که الان میان دختر برتر سالو مثلا حساب میکنن مثلا دور از شأن حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا حضرت زهرا مشکی بودن نه بله اون معنویت اون جذابیت اون بخاطر اینکه این سیمای اینها از عالم دیگری نور میگرفت از این جهت خب این میشه رفعت با چی میره بالا؟ با تقوا به میزان درجه تقوای شما رتبه میره بالا بهره شما از استاندارد بیشتر میشه بهره ذاتت خودت استاندارد تری مرتبه امیرالمومنین به چیه؟ به تقوای اوست مرتبه اهل بیت به تقوای اوست اینا به خاطر تقواشون توی مرتبه وجودی هست اونا این تقوان بس همین این استانداردن اصلا خودشون شاخصن چون خود تقوان تقوا بخواد دست و صورت پیدا کنه میشه شکل اهل بیت درست شد؟ ما به میزانی که تقوا داریم میریم بالا به میزانی که تقوا داریم عملمونم میره بالا به میزانی که تقوامون میاد پایین خودمون میایم پایین اعمالمونم میاد پایین سطح اعمال میاد پایین باز اعمال پس یه تقوای ذاتمون که میشه تقوا القلوب که تو اون بحث سوره حج توضیح دادیم اگه خواستیم مراجعه کنیم یه تمیکن تقوا خود عمل خود عمل آقا شاخص‌های استانداردو داره این نماز استانداردی است وضو دارد رو به قبله هست مبتلات وضو ندارد تکبیرت الاحرام رو میگه تلفظش خوبه اول حمدو میخونه سوره رو میخونه رکوع میره بلند میشه آرامش داره وقتی قیام میکنه احکام رو داره رعایت میکنه این میشه استاندارد عمل استاندارد عمل حالا نیت او میشه استاندارد خودش درسته تقوای قلوب میشه اون جنبه قلبیش پس دو تا تقوا شد یه تقوای ظاهریه استاندارد عمل یه تقوای باطنی استاندارد خود اونی استاندارد عامل حالا اگر عامل رفت بالا عمل رو با خودش میکشه میبره بالا گاهی هم عمل میره بالا عامل رو با خودش میکشه میبره بالا اینا با هم ارتباط دو طرفه داره و هر کدوم اگه اومد پایین اون یکی اثر میذاره اگه استاندارد عمل رعایت نشد عامل میاد پایین استاندارد عامل رعایت نشد عمل میاد پایین روشنه اینا دیگه مطالبی است که
نیت اصل نیست نسبت به عمل امکان داره عمل
در
خوب باشه نیت
هم بیاره بالا آفرین وقتی عمل خوب باشه نیت میبره بالا آفرین نیت و ارتقا درجه میده احسنت خب حالا خدا از کی فقط قبول میکنه از متقین هابیل متقی بود خدا از او قبول کرد اثری که میخواست برش بار شد چون استانداردها رعایت میکرد قابیل استانداردها رعایت نمیکرد از او قبول نشد یکی از شاخصهای قبول این که استاندارد رعایت نمیکرد همین حسادتشه حسادت باعث میشه که عامل بالا نیست استاندارد نیست دیگه عملش هم بالا نمیره حسود بود حالا بعد این گفت میخوام بکشم تو حالا شاخصش چیه دیگه ادامه آیات که خودتون اگه خواستین ملاحظه بفرمایید که وارد اون بحث نمیشه جالبه که نکته‌ای که گفتن که تو اون دوران شکلی بود اگه عمل قبول میشد قربانی قبول میشد آتیش میگیره چرا آتیش میگیره میتونید تعبیلش کنید چرا آتیش بگیره اگه قربانی قبول میشد آتیش میگیره علامتش اونجور میفهمیدن آفرین یعنی این دیگه من بردم الان برای تو عالم بالاتر از این عالم کارکردشو انداختم
دیگه ماده نیست
آفرین تو اون عالم بالا اثرشو بهت میدم این علامت و قبولی و اینکه ازت میگیرم گرفتن تعلق تو قطع میکنم اثر مادیشو دیگه برات قطع میکنم اینا همه ضوابطیست که در قبول رعایت میشه لذا میزان قبولی به اون میزان انقطاع که داره رشد میکنه میره بالا تا دیگه اینجا از دست رضا آیات روایت فراوانی هم داریم که از الطاف خدا وقتی یه چیزی رو تو دنیا ازت میگیره، جایگزین تو عالم بالاتر بهت میده، میگه که اینایی که تو عالم خیلی مشکلات داشتن و براشون حالا بخیر روایتشو پیدا کنم روایتشو بخونم صفحه
کنم
آفرین. خب بخاطر این بوده که سطح فهمشون پایین بوده. بله اینم با سوره 8 توضیح دادیم. الان سطح فهم بالاتر رفته. سیر تاریخ اینجوری بوده که از محسوس به معقول بوده. هرچی بشریت جلوتر اومده از محسوسات فاصله گرفته به سمت معقولات. بشرای اولیه خیلی محسوسی بودن. حسگرایانه عمل می‌کردن. حسگرا بودن. هرچی جلوتر اومدیم مسائل عقلی شد. لذا بت‌ها هم همینطور بوده. بت‌های اول چوب و سنگ و اینا بوده. هرچی جلوتر اومدیم بت‌های معقول شد. الان بت زمانه ما ساینس، دانش، تجربه مدرن بشری. این میشه بت زمانه ما. حالا روایتشو براتون پیدا بکنم. اگه پیدا بشه. یه روایت فوق‌العاده ایست که اینا وقتی میان میبینن در ازای اینا که خدا ازشون گرفته چی اون و بهشون داده، آرزو میکنن که ای کاش تو دنیا اولا هیچی نداشتیم، بعدش هم با قیچی ما رو تیکه تیکه میکردن. حالا بله همین مضمونش همین بود، مضمونش این بود که اینا آرزو میکنن لو یعلم المؤمن. حالا این دیگه روایت این شکلیه، از امام رضا است. اذا کان یوم القیامه، یوم القیامه یود اهل البلاء والمرضى. روز قیامت که میشه اونایی که اهل بلا و مریضی بودن آرزو میکنن که ای کاش ان لحومهم قد قرذت بالمقاریض، ای کاش گوشتاشون تو دنیا با قیچی تیکه تیکه شده بود. لما یرون من جزیل ثواب العلیل، چون میبینن خدا به علیل چقدر جواب ثواب جزیل داده. به علیل، علیل اونی که علت یعنی بیماری، اونی که علت برش وارد شده، اونی که گرفتار شده، این علامت قبول الهی است. گرفتاری، سوزاندن، از بین بردن، آسیب خوردن، اینا همه علامت قبوله. خدا قبول کرده که ازت گرفته. گرفته دیگه، من نمیگه خدا قبول میکنه یعنی چه، خدا گرفت دیگه، پذیرفت. خب پذیرفتن ظاهر مادیش چه مدلی میشه؟ گرفتن میشه، پذیرفت. اینا میگه بگیر، بگیر یعنی بپذیر، از با پذیرفت، پذیرفت یعنی گرفت. خیلی معنای قشنگ و فوق‌العاده‌ای داره. خب حالا وقتی خودتو قبول میکنه چی میکنه؟ شما بگی خودتو از خودت میگیره، خودتو از خودت میگیره. یکی از بزرگان خودم شنیدم ازشون که ایشون فهمون نمیخوام خودم تعریف بکنم ولی من را از من گرفتن. یعنی خودی دیگه نمیبینه، خودی دیگه نداره، خودش ازش گرفتن، یعنی خودش رو قبول کردن. قبول کردن ازش گرفتن. خب روایت دیگه داره، لو یعلم المؤمن ما له فی المصائب من العجز، اگه مؤمن بدونه در مصیبت ها چقدر عجز داره، لتمنا ان یقرد بالمغاریز، تمنی میکنی که با قیچی تیکه تیکه بشه. دیگه حالا روایات فوق‌العاده اینجا داریم با این مضمون، اگه خواستید مراجعه بکنید، در بسایل و درجات هم داره. لو تعلم هذه الوجوه المضيئه ما ذا له من الثواب في طاعتك لتمنت انها قردت بالمغاريد، و از این قبیل روایات که خیلی زیاد. خب عزیزان بحث قبولی اعمال رو کلیتشو عرض کردم، بریم تطبیقی ببینیم که اینا چیه. خب بعد عمل هم که گفتیم مخصوص، ببینید اینا که جنبه ظاهری داره لزوما عمل نیست. عمل یعنی نیت، یعنی فکر، یعنی باور، همه اینا میشه عمل ما. یه وقت فکر کسی رو قبول کردن، باور کسی رو قبول دارن، میگه من باور تو رو قبول دارم، قبولم یعنی میپذیرم، یعنی من استاندارد میدونم باور تو رو. خب این میشه قبول یک باور. خیلی ها افکارشون، اعمالشون خوبه، افکارشون مرضی رضای حق تعالی نیست، که ما اینا رو تو بحثای معصیت اعتقادی و اینها عرض میکردیم. بعضی ها معصیت ظاهری نمیکنن، معصیت اعتقادی دارن. اونم باز معصیت عملیه. لایک یعنی تایید میکنم که فکر تو رو، اون باز عمله، عمل تایید من. یه وقت یه چیزی باور دارم، مثلا باورم به اینه که آمریکا ابرقدرت، این معصیت فکری و اعتقادی است. باورم به اینه که اینا که شهید شدن از دست رفتن، مردن، جونشون رو هدر دادن. این میگفت که یه بار حاج صادق همجا نشسته میگفتش که حاج صادق آهنگرم خود انتشو میگفت که این یه برادر شهیدی اومد و پیش من و گفت که ازت نمیگذرم، برادر من مدعی تو رو گوش داده بود ول فجر هشت رفته و شهید شد. پسر شهید من گفت پسر با پدر من مدعی تو رو گوش داده و رفته و جبهه، از تو نمیگذرم. دقت میکنی؟ خب این خود این که فکر میکنه باباشو از دست داده، ایشون باعث شده که این باباشو از دست بده، این معصیت چیه؟ معصیت فکری است. ولی هیچی هم نگه اصلا نمیاد چیزی بگه، این معصیت فکری است. فکرش فکر استانداردی نیست، میانگین اثرش رو عملش اینه که عمل اصلا بالا نمیره. میگه ما خیلی کارا میکنیم اثر نمیبینیم. آقا ترک گناه و اینا رو انجام دادیم، مدت هاست من گناه رو ترک کردم، عزیز دل من قربون شکلت بشم، فدای جدت بشم. معصیتی که باید ترک بشه اول معصیت فکری و اعتقادی است. همین این جمله‌ای که میگین خودش معصیت فکریه، خود این جملت معصیت اعتقادی است. که فکر میکنی کاراتو درست انجام دادی، که فکر میکنی وظایفتو انجام دادی. این دیگه آدم فکر میکنه وظیفه‌شو انجام داده، ولو وظیفه‌شو هرچی نگاه میکنه میده وظیفه‌ش مطابق با استاندارد هست، درسته؟ وظیفه رو نگاه میکنم نماز گفتن جوری بخون مطابق با رساله است، هرچی تو رساله گفته انجام دادم، خیلی خوب، عملت استاندارد بود. فکر چی؟ فکر استاندارد چه مدلیه؟ میگه خدای من هیچ کاری نکردم. اگه اینطور بود اون عنایت میاد. پس ترک معصیت فقط ترک معصیت عملی نیست. آقای بحث اصلا چی میفهمد؟ به ترک معصیت اعتقادی و عملی. تا این نباشه هیچی دیگه نمیاد. اول ترک معصیت اعتقادی و عملی. تو اون بحث محاسبات غلط ما 5 جلسه در مورد معصیت اعتقادی صحبت کردیم. یه بحث دیگه هم البته داشتیم فکر کنم منتشر نشده. اونم یک جلسه کامل در مورد همین بحث معصیت اعتقادی است. معصیت اعتقادی بحث مفصلی است، خیلی هم جای کار داره. اینا دو تا نمونهش بود که الان گفتم براتون. لا یحسبن الذین کفروا علی شیء، یه وقت محاسبه نکنی که کفار چیزی دارن. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، یه وقت محاسبتی نباشه، تو محاسبات ماست. تفکرات غلط محاسبات غلطه. این محاسبات چی میاره؟ تاریکی میاره. اعمالش خوبه، محاسباتش غلطه، افکارش غلطه، افکارش استاندارد نیست، باعث میشه که رشد نمیکنه، قبول نمیشه، این فکر رو از او قبول نمیکنن، این به اون جایی که باید بره نمیره. بسیاری از نورانیت های ما با تفکر ما حاصل میشه، با باورهای ما حاصل میشه. فکر رو اول باید خوب کنیم، فکر رو باید استاندارد کنیم. لذا بزرگان سفارش میکنن آقا میخوای سیر و سلوک کنی تو مسیر بیفتی، اول بشین آثار شهید مطهری بخون. از برخی اساتید بنده به کرات شنیدم میفهمونن علم الیقین میاره، باورها درست میشه. تو اول افکارت استاندارد نیست، بعد میخواد نماز شب بخونه، بس چی میخواد نماز شب بخونی؟ تو هم نماز صبح تو سر وقت این قضا نشه. نمیگم حالا نماز شب نخونه ها، سفارش به نخوندن نمیکنم، عدم سفارش به خوندنه، نه سفارش به نخوندن، تفاوتو باید بگیریم دیگه. سفارش به خوندن نمیکنم، نه اینکه سفارش به نخوندن میکنم. سفارش به خوندن نمیشه برای کسی که هنوز افکارش نورانی نشده، فکر استاندارد نیست، هنوز دین براش دو تا چهار تا حل نشده. بحثای اعتقادی، بحثای کلامی، مبانی، فکر، باورها، دو تا چهار تا بتونه با دو تا چهار تا دفاع بکنه از حرفاش، این هنوز نیومده. شما اول سعی کن که فکرت رو قبول بکنی. اینا خیلی مهمه، اینا همه در پرونده اعمال ما هست. حالا خیلی هاشو ایشون ندیده، نگفته توی ماجرا که تو حسابرسی ها به اینا کار داره، به افکاری که ما داشتیم. تو خودت رو اینگونه میپنداشتی، تو فکر میکردی کاره ای هستی، تو فکر میکردی فلانی کاره ایه. اینا رو قشن تو وضعیت بعد از قبر، یعنی در قبر و بعد از مرگ و اینها تو روایت داریم. ما کجاست؟ این شرکای الذین کنتم تدعون من دون الله، آیه قرآن در قیامت، شریکاتو من نشون بده ببینم. من نمیگفتم خدا شریک داره. محاسبه چیه این؟ محاسبه باوره. شریکای خدا رو بردار بیار. کو اونجا بگرد ببینم. جا عالم حقیقته. بگه شریکای خدا رو پیدا کن ببینم. پس فکر تو با این عالم حقیقت تطبیق نداره. پس فکر تو استاندارد نبوده. چون فکرت استاندارد نیست، بهش جای کیاست؟ جای کسایی که استاندارد بشن. البته اونایی که بهشت اعمال میرن، اعمالشون استاندارده، ممکنه خیلی افکارشون استاندارد نباشه. میگه تو بهشت چه درسایی میدن؟ از این درسا میدن. اینا اعمال خوب داشتن، زیارت عاشورا میخوندن، ظلم هم نمیکردن، پیوند با اهل بیت داشتن، محبت اهل بیت داشتن، زور نمیگفتن، قلدری نمیکردن. این میره به بهشت اعمال، ولی فکراش که خوب نبود که. تو بهشت اعمال کلاسایی که براش میذارن چیه؟ کلاسای فکریه. اونجا کلاس شهید مطهری، درسای شهید مطهری اینجا نخونه، اون بر میخونه انشالله. کلاس تقویتی رو رو فکرش کار میکنه. الان عیال شهید مطهری رو داریم دیگه، اینو باید پاس کنی. مثل چیز میمونه، مثل استاتیک میمونه که پدر در بیار هم ازش فراری هم استاتیکه دیگه، افتاتیک. اینو داری الان عیال. خب یه وقت فکرها خوبه، هنوز ذاتش قبول نشده. فکراش خوبه، صفاتش خوبه، این به بهشت صفات میره. تو بهشت صفات کلاسا که باش دارن چیه؟ کلاسا دیگه این نیست که مشق بودن برو از این صد بار بنویس و بعد جاشو بد نمیشه اونجا لاک گرفتی جاشو مربا ریخته و اینجوری که نیستش که، اصلا عملی دیگه نیست اونجا، آثار اعمالشه. به اون میذارم که عمل آورده، حالا ده برابر گفت میشه دیگه حسنات، توسعه پیدا میکنه، تضاعف پیدا میکنه، متضاعف میشه، مضاعف میشه. این مضاعف شدنش بینه هی آثارشو چند برابر میکنه خدا براش، ده برابر. حسنه رو اثرشو ده برابر میکنه، ولی سیئه رو اثرشو یک برابر. اگه کار بدی باشه اون میزان که بعد بیاد آسیب بزنه، به همون میزان آسیب میزنه. ولی این از اوج رحمتهای الهیست که اون رو بچه قبلا هم تو بحث آسیب خوندیم. امام سجاد فرمودن بدبخت اون کسیه که یکی هاش از ده تایش بیشتر میشه. خیلی بدبختیه. سیئات رو یکی یکی نوشتن، حسنات رو ده تا ده تا، بعد سیئات یکی از حسناتش بیشتر میشه. خیلی اصلا خیلی درده واقعا. یعنی چه آدم میسوزه اونجا. ممکنه بله، بله بله، همین که ظلم نکرده، دروغ نگفته، جنایت نکرده، بله. یه وقت مطابقت با واقع، یعنی تطابق و عدم تطابقش اصله. یکی این که من اعتقاد به غیر حق نداشته باشم، همینی که نگم خدا شریک داره، این اصله. اعتقاد نداشتن چرا؟ چرا؟ ببینید اینا همش توضیح داره، خوب باید دقت بکنید، خیلی این تیکه تیکه باریکیست. یه وقت من اعتقاد دارم خدا شریک داره، اینو اگه داشته باشم بهش رام نمیدن. این اعتقادو ندارم بهش رام میدن. ولی حالا بعد اعتقادم داشته باشم که خدا خود خداست، یعنی خود خدا رو خوب بشناسم، برای خدا شریک قائل نیستم، ولی خود خدا رو خوب نمیشناسم، بهش میرم، حالا دیگه تو بهش من رام میندازن. یه وقت غیر امیرالمومنین رو ولی میدانم، میگم علی ولی نیست، نفی میکنم ولایت او رو، منو راه نمیدن. یه وقت نمیگم علی ولی نیست، فکر میکنم علی هم حالا یا هست یا نیست، من نمیدونم، بقیه هم دارن، این ممکنه بهش بره، ممکنه. من حالا طبطب تو رساله الولایه فصل سوم به نظرم اونجا میفرمایم که ورود به جهنم شرطش انکار حقه. کسی انکار حق نکنه، جهد به حق نداشته باشه، جهد جیم و هی جیمی، جهد به حق نداشته باشه جهنم نمیره. ولی خب انکار نداشتن یه بحثه، قبول داشتن یه بحث دیگه است. مگه هر کی حقو انکار نمیکنه قبولم داره، من الان این همه دکتر توی خیابون دارن ویزیت میکنن، انکاری ندارم نسبت به این دکترها، ولی قبولشون هم دارم؟ نه. یه وقت انکار میکنم، انکار خدا، شرک برای خدا. لذا فهمود اینا تو اون جهاد با نفس توضیح دادیم، فهمود همه گناه ها بخشیده میشه غیر از شرک به خدا. بخشیده میشه غفران، یعنی خدا اثرشو ندید میگیره. اگه کارهای خوب دیگه داری به این ترتیب اثر نمیده، بذار اثر کارهای خوب تو ببینی، اثر کارهای بد تو نبینی. البته کارهای بد یعنی تو ارتباط با خدا دیگه، نه حق الناس و اینا. حق الناس باز فرق میکنه، غیبت، تهمت، تمسخر، اینا اثر خود باب از باب ارتباطش با خدا یه اثر داره، از باب ارتباطش با خلایق اثر دیگه داره. قطعا اون ارتباط با خلایقش و اثرش رو می‌بینی و باید حسابتو باب صاف بکنی. حقشو باید بدی. حقشو باید بدی یعنی چی؟ یعنی استاندارد ارتباط با او، حرف زدن با او استانداردش چقدر بوده، چه مدلی بوده، اون مدلی باید باش حرف می‌زدی. کمتر از او حرف بزنی استاندارد رو رعایت نکردی، حق او رو به جا نیاوردی. نه فقط تو این بکنی، من آقا سید بزرگوار سید اولاد پیغمبر رو حق این که ایشون وارد میشه الان مدلش سن منم در مثلا ایشون بده، حالا عذرخواهی میکنم ببخشید دیگه از باب خستگی، ایشون وقتی وارد میشه باید جلوی پایشون بلند شم، باید احترام بذارم با تعابیر خوب. تو روایت داره اگر کسی اسمش محمد وارد جلسه میشه باید جا برش باز بکنی، اسمش علیه باید احترامش بذاری، اسم فاطمه داره نباید دستش بلند کنی. اینا تو روایت داره بابت اسمش حق به گردن شما پیدا کرد که مون رساله حقوق اصلا کلا همین است دیگه. بابام سعی کنیم اینا رو مقدارشو بحث بکنیم. حق نام محمد اینه، حق نام علی اینه، حق نام فاطمه اینه. اسم محمد وقتی دارید اون رو باید جلو بندازید. میگه سفر که میرید اونی که اسمش محمده جلو بندازید، سفرتون با برکت بشه. خیلی روایت این شکلی عجیب غریب داره، به خاطر اون خدا به شما نظر میکنه. اگه توی جمع محمد باشه، احمد باشه، مصطفی مثلا باشه، اینا این عذاب از اونجا هم خیالتون راحت بشه، عذاب از شما برداشته شده، عذاب از اونجا هم برداشته میشه. البته اگه مثل من باشه که خودش مایه عذاب خوب میگه، من دیگه عذاب اسی بفرستم، یکی اونو فرستادم بعد شما کفایت میکنه، همونه دارید. این میشه حق. حقو میسنجن. حق رابطه چی بود؟ حق ارتباط با یک سید اولاد پیغمبر که عالم است چیه؟ این حقش اینه. مادون این حرف زدی حق رو به جا نیاوردی، یا بری راضیش کنی یا بعد بدون اینکه راضیش کنی راضی بشه، از حق خودش بگذره. خدا از استانداردهای مربوط به خودش میگذره، ولی از استانداردهای مربوط به خلایق نمیگذره. میگه این استانداردش این بود، بعد این شکلی حرف میزنی، با پدر مادر بعد اینجوری حرف میزنی، با شریک بعد اینجوری حرف میزنی، بعد اینجوری عمل میکردی، این استانداردش این بود. از استاندارد کم گذاشت، اون میزان کم گذاشت از استانداردو برو پر کن براش، یا خودش پر کنه برات، نه ندید بگیره، یا براش پر کنی. پر کنی از چی؟ و پر کنی از سایر اعمال استانداردی که داری، چون اگه اونا باز استاندارد نباشه که خودش باز گیره، خودش کم داره. اونایی که پره و استاندارده باید بیاری اینجا بدی، این حق پر بشه، این کسریه تو این رابطه پر بشه. که حالا ایشون میگه من کلا هرچی اعمال داشتم دادم رفت، دادم پرونده خالی شد، از قبل بلوغ نماز جماعت و هیئت و جبهه و فلان و اینا کلا این کتاب صدقه در قیامت همینه، هر چی داشتم دادم رفت، دیدم پرونده صفر. چرا؟ بحث قبولی اعماله، نه اینکه عملی چه اثری نداره. حالا اگه عمل قبول نشدم باز اثر نداره. چرا؟ اولا که کتک نمیخوری، این مهمترین اثر. نماز بابت نماز نخوندن یعنی با تو معامله یک بی‌نماز رو لااقل نمی‌کنه. بی‌نماز جایگاهش کجاست؟ استاندارد بی‌نمازی کجاست؟ حقش اینه که کجا بره؟ تو اونجا نمیری. خب این بزرگترین لطف خدا. قبول نمیشه، گاهی آثار دیگه داره. مثلا میفهمه کسی ولایت اهل بیت نداشته باشه، حج بره، حجش قبول نمیشه، خب یعنی مفر نمیارزه. تو روایت داره میفهمد که اینی که میره حج ولایت اهل بیت نداره، اثرش برای اینه که پولش زیاد میشه، چون پولو خرج کرده در حد دنیا بوده دیگه، اتصال اونجا برقرار نمیشه، بره جای دیگه، دست رو دیوار برخیر گذاشته. آقا دیوار اینجا هم یه اثری داره، درسته دست رو زنگ نداشته در روش باز بشه، ولی دیوار اینجا مثلا خنکه، سنگ دست خوش برخیر خنکیه که پیدا میکنی، دست رو زنگ نداشته دست رو دیوار گذاشته، مثال دقیق میفهمین دیگه، خنکی از این سنگه میگیره، رفته حج ولایت نداره. لذا شما میبینی اینایی که این کشور عربیش هم وضعشون خوبه بخاطر اینکه حج زیاد میره، حج و عمره، رکوع صفا میشینه، داره که پولش زیاد میشه، وضعش خوب میشه. همکنون در سراسر کشور همه به سمت مکه بزنیم بریم اونجا، کرونا اونجا هست دیگه، که بریم وضع خوب بشه. اینا اثر داره. زیارت کسی میاد استانداردش رو رعایت نمیکنه، بی اثر براش نیست. طول عمر میاره، همین حج طول عمر میاره، عمرتو طولانی میکنه، دفع بلا، دفع مریضی میکنه، بچه بهت میده، اینا همه آثار مادیه، اثره. عمل قبول نشد، یعنی در عالم بعد، در آسمان اول اون اثری که بر میذارش، آسمان دوم، سوم، چهارم اثر نداره. گاهی تو آسمان چهارم نداره، تو آسمان سوم داره، اثر مطابق با آسمان چهارم نداره، استاندارد آسمان چهارمی رو نداره. استاندارد آسمان چهارمی چی بود؟ حسد بود؟
نه، پنج.
چهار چی بود؟ عج بود. آسمان چهارم عج بود، سوم تکبر بود، چهارم عج بود. استاندارد آسمان چهارم رو نداره که نباید عجب داشته باشه، ولی آسمان سوم که میمونه استاندارد، یعنی مطابقت آثار آسمان سوم رو میبینه. گاهی اصلا بالا نمیره، اگه ولایت نداره که اصلا از اول رد نمیشه، ولی تو دنیاش که اثر داره، خدا بهش عزت میده، یعنی عزت مادی، شهرت، مشهور میشه. که این هم عذابه، این که رحمت نیست، عذابه. مشهور میشه، بعضش خوب میشه، میگه دست به دعا کرد بابای که الهی پسرم دست به خاکستر بزنی طلا بشه، بعد بابا رو بغل گرفت طلا شد. بابا دعا کرده بود، دعا مستجاب شد، خود بابا رو اول بغل کرد، دیده تیکه طلا شدیم بابا. گاه اینجوری میشه، دست به خاکستر میزنه طلا میشه. این اثر دعای پدر و مادره، دعای پدر و مادر برای این اثرش، دعای پدر و مادر قبول شد. چقدر قبول شد؟ به میزانی که این بابا استاندارد داشت. استانداردش چقدر بود؟ یه وقت پدر مادر آقای بهجتن دعا برای اون میکنن، اون هم آقای بهجت، دعای پدر مادر براش این میشه که میره فانی فلا میشه. یه وقت هم دعای پدر مادر اثرش برای اینه که این مثلا اونجوری با پاش میشکست نمیشکنه، یه چیز دنیایی ازش برداشته میشه، اثر دنیایی بشه، ماشین خوبی هم نصیبش میشه. اینم اثر. اون آقای دکتر توی آنسوی من دعای مادرش نصیبش شد، اثرش هم برای چی بود؟ اینکه از وادی حق الناس در اومد، که از واقعا در نیومد، یعنی بهش فرصت دوباره دادن که برگرده تو دنیا. اثرش این بود، یا اثرش این بود که رفت بهشت مادرش شدی، نامه آثار دیگه. به هر حال هیچ عملی در عالم گم نمیشه. اینکه قبول نمیشه به این معنی نیست که هیچی به هیچی فایده نداشت، ابدا اینطور نیست. شما اگر ابلیس لعین هم باشی، خدا عملتو گم نمیکنه. بابت 6000 سال عبادت فهمون حالا چی میخوای؟ اونم چی گفت؟ الا یوم یبعثون، میخوام زنده فانذرنی الا یوم یبعثون، یا الا الوقت المعلوم، به من یه مهلتی طولانی بده، عمر طولانی. الان بابت اون 6000 سال عبادت ابلیس عمر طولانی خدا بهش داد. برای فرعون هم فهمون چون دست و دلباز بود، خدا عمر طولانی بهش داد. فرعون خیلی دست و دلباز بود، سفره که فهم کرد تنها نمیتونست بخوره، گیرش پایین نمیره، سر همین هم دعای خدایی میکرد، میگفت نونتونو کی میده؟ من میدم دیگه. خیلی اصلا گلوش پایین نمیرفت، سر همینم روایت فهمو که عمر طولانی بهش دادن. فرعون از موسی عمر طولانی پیدا کرد. اثر عمل بر او چی بود؟ این سفره‌ای که او میندا، حضرت ابراهیم سفره‌ای که میندا فهمون او خلیل الرحمن شد به خاطر اطعامش. یه وقت سفره انداختن مثل حضرت ابراهیم خلیل الرحمن میکنه آدم، یه وقت سفره انداختن مثل فرعونه، فقط عمر طولانی 300 خورده سال عمر کرد فرعون، 300 سال عمر بهش میده. اثرش فرق میکنه، آثار متفاوتی داره. پس قبولی عمل به معنای اثر این که تو چه مرتبه ای باشه متفاوت. خب اینم از این. معنای قبول اعمال رو هم که عرض کردم، عمل بالا میره، رفعت پیدا میکنه. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. بالا کلمه طیب عقیده پاکه، عمل خوب عقیده پاکو میبره بالا، درست شد؟ بالا میره، این بالا هم دوباره یرفعه، مثل خونه اهل بیت که بالاست، یرفعه هم شکلیه، نه یعنی چیز داره میبینه میره بالا. ممکنه صورت مثالی ببینی، صورت مثالی ببینی داره میره بالا، شما خواب کسی میبینی داره پرواز میکنه، داره پرواز میکنه یعنی چی؟ یعنی یه مجلسی، یه سخنرانی، یه کتاب خوبی گیره شما داره میخونه، از جهت فکری داره رشد میکنه، خوابش میبینی داره پرواز میکنه، درست شد؟ داره میره پایین. این احتمالاً جلساتی میره با کسایی رفت آمد داره، دارن از عقایدش میارن پایین، دست از اون عقاید بالا داره برمی داره، این داره میره پایین، رفته تو چاه، داره میره هی تو چاه، هی میره پایین. صورت مثالیه که شما میبینید و اینا بالا پایین نداره، ملکوت حقیقی و لاهوت و جبروت بالا پایین نداره، درست شد؟ بالا مثال بالا پایین داره که هنوز صورت توش هست. بالا رفتن حقیقی این توسعه وجودی پیدا کرده، وسیع تر میشه، معلومه؟ الان یک کلمه حرف به من میگن داغ میکنم، سه ساعت پیدا میکنم، شهر ساعت توسعه وجودی پیدا میکنم، هزار تا هم که فوشم میدن تو سرم میزنن واکنش نشون نمیدم، این علامت وسعت وجودی است، رفتم بالا. خب عمل باعث میشه که بری بالا، عمل وقتی قبول میشه میری بالا، اینم شاخصه هاشه. به خود نگاه کن، هر چقدر شرح سر پیدا کردی همچنین که عمل رفته بالا، توسعه پیدا کردی دیگه، وسعت پیدا کردی. یه شاخص دیگه نماز بود، نماز وقتی قبول میشه تنها عن الفحشاء والمنکر میشه، و همینطور شاخصهای مختلفی که اعمال مختلف داره، هر عملی اثر خاص خودش رو داره، قبولی اونم همونی که اون اثر خاص بار بشه. یه شاخصهای هم البته برام داره ولی کلیتش معلوم نیست، تا از دنیا نریم دسترسی به عوالم بالاتر پیدا نکنیم نمیتونیم بفهمیم عمل قبول شد یا نشد. لذا دائما تو این برزخ باید بمونیم، دائما باید التماس کنیم، اصرار کنیم، از خدا قبولی عمل بخواد. عملو انجام دادیم نگیم تموم شد، ما رفتیم پیاده روی اربعین ولی قبول شد با خداست، زیارت رفتیم، دعا کردیم. چی اون آیه میفرماید که بذاریم پیدا کنم، اینم که حضرت ابراهیم وقتی کارو انجام داد، ها اولا مادر مریم دعا کرد، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، که بعد خدا فهمید من ازش قبول کردم، مادر مریم دعا که خدا این بچه از من قبول کن، این یه دعا. و یکی هم دعای حضرت ابراهیم بود، سوره بقره، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ما کعبه رو بردیم بالا، خب بگیم من ابراهیم دیگه، کعبه ما کار منه، چی گفت؟ خدای از ما قبول کن، یعنی من این کارو کردم، صورت عمل بود، این باید یه اثری داشته باشه، اثرش اینه که مردم بیان این کعبه دلربا باشه، تا ابد برپا باشه، این اثر با توئه، به کار من اثر بده، اثر با توئه. خدام دعای او رو قبول کرد، کار او رو قبول کرد، اثر برش بار شد. از این لطیف‌تر، این سوره بقره آیه 127 بود، حالا سوره ابراهیم آیه 40. حضرت ابراهیم دعا کرد، اینجا داشته باشین خیلی جالبه، رب اجعلنی مقیم الصلات و من ذریتی، خدای من و بچه‌هامو مقیم صلات کن، اقامه کننده صلات قرار بده، حالا و تقبل دعا، دعا کردم الان، دعا کردم منو نمازگزار قرار بده، همین دعام هم قبول کن. چقدر لطیفه. خب ما میگیم دعا تموم شد دیگه، دعا کردی دعا جدا، یعنی خب نماز خون بشن، نه، نماز خون شدن رو میخوام با دعا، دعام هم قبول کن. اصل این که دعا میکنم هم نیاز به قبولی داره، ما فهم کنیم دعا که خودش قبولیه، حالا اونی که خواستم باید قبول بشه، این چی میگم؟ فهم کنیم یه دعا داریم یه خواسته، دعامون که قبول شده خواستم رو باید قبول کنن، نه، هم خواستت باید قبول بشه که میخواستی نمازگزار بشی، من قبول کنم که نمازگزار بشی، هم دعات باید قبول بشه که اصلا به این دعا اعتنا کنم. اول مناجات شعبانیه چی میگه؟ آفرین، میفرماید که حالا من از اقبال میخوام براتون بخونم، اللهم صل على محمد و آل محمد، واسمع دعائي اذا دعوتك، واسمع ندائي اذا ناديتك، واقبل علي اذا ناجيتك. دعای منو بشنو وقتی دارم دعا میکنم، این میشه قبول دعا. اصلا اول بشنو دعای منو، ترتیب اثر بده به اینکه دارم صدات میزنم، بعد ببین چی میخوام، اون یه چیز دیگه است. بعضی ها حاجتشونو میدن، دعاشونو قبول نمیکنن، خیلی لطیفا، چون یه دعا داریم یه حاجت، یه دعا داری یه خواسته، در اون دعا چی میخواهی، اونی که میخواهی رو ترتیب اثر میدن، خواستن تو ترتیب اثر نمیدن. معلومه چی دارم میگم؟ سخته، اعتنا نمیکنن. من الان به خود شما اعتنا نمیکنم، رومو ور میکنم، میگم این چی میخواد بهش بدی، یه وقت برعکسه، به خود شما اعتنا میکنم، میگی فلان چیزم بهم میدیم، میگم ولش کن بیا بغلم. این اصلا بالاترم هست. یه وقت حاجتتو نمیدن، خودتو قبول میکنه. همه دعاها مستجابه در کدوم مرتبه؟ در مرتبه که خودتو قبول کنه، زمینش فراهم. ولی به معنی اینکه حاجت تو بدن نه، لزوما به معنی نیست که اونی که میخوای برات حق باشه، خوب باشه، استاندارد باشه. لذا تو از دعا اینو نخوا که اونی که مثلا گفتی زن بهت زن بدن، بگو دعامو قبول کن. لذا فهمود که وقتی منو بخواهن چی؟ ادعونی تو منو، دعای منو کن، استجب لکم، من خودم جواب میدم. جواب دادن این گفتگو است، نه یعنی اونی که میخوای بهت میدم، اون یه چیز دیگه است. حاجت میدم اگه مصلحتت باشه میدم، ولی جواب چی؟ جواب میدم، حاجت معلوم نیست. ما میریم حاجت نمیگیریم، فهم کنیم جواب نگرفتیم. استجب، جواب دادم. شما رو به گوشی من زنگ میزنید، دعوت میکنید بیام خونه شما. هر وقت که زنگ میزنید من گوشی شما رو، تماس شما رو جواب میدم، ولی حاجت شما رو برآورده نمیکنم، چون مثلا وقت ندارم، نمیتونم، شاید ندارم. الان من جواب دادم ندادم. حالی یه وقتی شما میخواهید، من اصلا جواب نمیدم، میخوانید جواب نمیدم. برعکس ممکنه جواب شما ندم، خونتون بیام، ولی تماس بگیری جواب نمیدم. دومی لزوما به این معنی نیست که شما رو تحویل گرفتم، ممکنه برای رفع چی باشه دیگه. خونه بیام، حالا تو مثال خونه اومدن، بالاخره اون دیداره هست، ولی مثلا شما حالا مثال خونه اومدن نه، مثلا از من میخواین که من برای شما مثلا کتاب بفرستم، زنگ میزنن کتاب بفرستم، گوشیتون رو جواب نمیدم، کتاب براتون میفرستم، این الان لزوما خوبه؟ نه،
خواسته
برآورده شد. از سواز کردن اصلا باید گاهی عذابه، یعنی میگم مشغول همین باشه که من زنگ نزنی. خدا بعضی رو که میخواه عذاب بکنه حاجتشون زود میده، از این بابه بره دک بشه. تو روایت داریم ها، تو بحثای کوسرانه برخی از اینا رو من اشاره کردم، روایت چون خود. خب پس این دوتاست، تقبل دعا، دعای کسی قبول بشه. آقا همه شؤون وجودی ما باید قبول بشه، همه شو نیاز داریم قبول بشه، فکر ما، حاجت ما، دعای ما، اعتقاد ما، عمل ما، هر چی داریم نیاز به قبولی داره. خدا باید اینو قبول کنه، بپذیره، ترتیب اثر بده، اون اثر استانداردو برش بار بکنه، این میشه قبول. اقبل علی اذا ناجیتک، وقتی دارم باهات نجوا میکنم اقبل علی، من رو کن. این چقدر لطیفه، مراجعه شعبانی که چند شب دیگه میخونید ان شاء الله، به من رو، اون رو کردن مهمه. بچه میاد به باباش میگه بستنی بخر، میگه بستنی نمیخوام، بیا تو بغلم. بستنی نمیخره، ولی عوضش کل این مسیر، بچه خسته شده بهونه بستنی میگیره، میگه کل مسیر رو بغلت میکنم میبرم. بچه نمیفهمه چی گیرش اومده. پیغمبر قنایمو تقسیم کردن، اون نزدیکا بهشون چیزی نرسید، اینا یکم شروع کردن قرقر کردن، حضرت فهمیدن قنایم مال اینا، رسول الله مالشون. خب کی میفهمه معرفت داشته میشه؟ رسول الله مال شما یعنی چی؟ به اونا گاو و شتر دادن. گاو و شتر کجا؟ پیغمبر خودش، من در اختیار، من مال تو. اصلا اونی که حالیشه میگه گاو و شتر هم مال تو، تو مال من، نه که از تو گاو و شتر بخوام، گاو و شتر هم میدم به تو که تو خودتو من بدی. روشنه؟ این اصل ماجرا اینه. اینا میشه قبول، اینا میشه صعود، اینا میشه رشد. اینا هم اتفاقاتی که بعد از مرگ مرتبه وجودی ما کشف میشه، تطبیق میدن، میزان میکنن، استاندارد سنجی میکنن، میبینن کجاییم، به همون میزان آثار بر ما بار میشه، مرتبه ما بار میشه، معلوم میشه کجاییم، بهشیم، جهنمیم و اونجا چه خواهیم کرد. خب این کلیت مطلب. بحث قبولی اعمال رو اجازه بدید ادامه بدیم جلسات بعد، فعلا این مقدارش رو داریم، هنوز خیلی کار داریم. هر چقدر من اینجا بیشتر توضیح بدم، تو متن کتاب سرعتمون بیشتر میشه و بهتر میفهمیم. میشه متن کتابو بخونیم بعد توضیح بدیم، ولی مطلب جا نمیره، یعنی اون لذت رو دیگه نمیبریم. هر چی اینجا توضیح میدیم اونجا تطبیق میدیم، مطلب قشنگتر جا میفته. شما هم که حوصله میکنین، بحثمون که هر روز، بعضی دوستان گفتن آقا دیگه جا موندیم، مثلا دقیقه در قیامت دیگه گازشو گرفتی داریم میری، خوبه دیگه. ما که همه تلاشمون رو کردیم در این که این بحث مخاطب نداشته باشه، یعنی هر آنچه که در توان ما بود گذاشتیم که جذابیت ها کم بشه، مخاطب نداشته باشه، مثل آنسوی مرگ نشه، و به حمدالله موفقم بودیم. یعنی فکر نمی کنم هیچ چیره پاک خورده ای تصمیم بگیره که این فایل ها رو اونجور مثل آنسوی مرگ منتشر بکنه و تبعات هم برای ما نخواهد داشت و دست کسانی خواهد رسید که انشالله فقط طالبن، جدین، تشنن، اهل تحملن، حوصله دارن، دنبال جذابیت، یه چیز نمیخوام میشنن گوش بدن که حالا حال هواشون عوض بشه و معامله عصر جدید نمیکنن با این برنامه که مثلا پرید بالا رو رفت او خب حالا میاد محله بعد میخواد چیکار کنه. اینجوری نیست، دنبال حقیقتن و مشتری که الان داریم اینجوریان، خیلی وسط راه ول کردن رفتن، ما هم خوشحالیم از این مسئله. به همین دلیل ما هرچی جلوتر بریم مطالب ان شاءالله به لطف و عنایت الهی مطالب زبده‌تر و نابتری ان شاءالله مطرح خواهد شد، به شکرانه اینکه دوستان تحمل کردن و پایه بودن. اینایی که الان با ما هستن دیگه این کسانی که امتحان پس دادن، که حضرت طالوت فرمان شره و منه فلیس منی، آره گفت هر کی از این آب بخور از من نیست و هر کی نخوره دهن نزنه این از ماست. یعنی شما که دهن نزدید و خود حوصله کردید تحمل کردید از مایید. با هم ان شاءالله بحث و ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.